أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ادعوا ربكم تذرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أغلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. بعضی از بحث‌هایی که مربوط به آیه قبل بود، یعنی ثم استوى على العرش تا علی له الخلق والامر، ممکن است در زید بحث‌های روایی مطرح بشود. روایاتی که در باب عرش آمده است و اینکه چرا کعبه چهار ضلعی است، برای اینکه البیت المعمور چهار ضلعی است، و چرا البیت المعمور چهار ضلعی است، برای اینکه عرش چهار ضلعی است، و چرا عرش چهار ضلعی است، برای اینکه کلماتی که مبنای اسلام است همین تسبیحات اربع چهار تاست. این از غرر روایاتی است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است و سر مربع بودن اضلاع کعبه و همچنین بیت معمور و همچنین عرش این است که کلماتی که مبنای اسلام است همین چهار تاست: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. این از غرر روایات است که سندش و دلالتش انشاءالله در زید بحث روایی خواهیم خوند. اونگاه تعبیری که فخر رازی از علی له الخلق و الامر دارن که ازش جبر استفاده کردن هم شاید اشاره بشود، گرچه شاید نیازی نباشد، برای اینکه از این تعبیرات و استفاده های ناسوابی که داشتن کم نیست. ایشون از این علی له الخلق و الامر جبر استفاده کردن که سخنی است باطل. اما در جریان دعا فمود ادعو ربکم تضرعا وخفیه، امام رازی در تفسیرش 10 تا اشکال ذکر میکند برای دعا که دعا فایده ای نداره، بعد البته پاسخ میدهد. این اشکالات 10 گانه در همین محور دور میزند که اگر ذات اقدس اله علم ازلی او تعلق گرفته به یک حادثه ای، چه شخص دعا بکند چه دعا نکند اون حادثه تعلق میگیرد، یا اگر حکمت و مصلحت در این باشد اون شی حاصل بشود میشود، اگر مصلحت نیست نمیشود، دعا چه نقشی دارد، اگر علل و اسباب خارجی فراهم است اون شی حاصل می شود و اگر فراهم نیست اون شی حاصل نمی شود، دعا چه تأثیری دارد. بالاخره اشکال دهمش این است که اگر دعا اثری می کرد، چرا وجود مبارک خلیل خدا در هنگامی که گفتن حرقوه و انصروا آلهتکم او رو داشتن معلق بر نار می کردن، در اون حال فرمود حسبی ان سؤالی علمه و حالی. این اشکال دهم است و اون اولی هم اشکال اول و بین همه اشکالات و ثمانیه. پاسخ اجمالی همه اینها آن است که خود دعا جزء علل و اسباب است، خود دعا جزء شرایط است، خود دعا جزء قضا و قدر است. دعا مثل اون بارانی است که زمینه را آماده میکند، اینا جزء علل مؤدن، جزء علل ممدن، زمینه را فراهم میکند. مگر نان است که انسان تا آماده دریافت فیض نشود از خدای فیاض فیض نمیگیرد، او که فیضش دائمی است، او که دائم الفضل و دائم الفیض علی البریه است. انسان اگر بخواهد از این فیض خدا بهره بگیرد، باید از حجاب منیت بدر آید. به ما گفتن به این که ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. در باب کسب هم گفتن وظیفه کاسب این است که مغازه رو باز کند به امید خدا. اگر کسی بگوید خدا رازق است به دنبال کسب نرود که ارتزاق نخواهد کرد. وقتی انسان می تواند در معرض فیض خدا قرار بگیرد که از حجاب خودی به منیویت بیرون بیاید، و مهمترین یا تنها راهی که انسان را از حجاب خودی و غرور بیرون می آورد همین دعا و نیایش به تضرع و زاری است. اونگاه در معرض فیض حق قرار می گیرد و فیض دریافت میکند. پس اگر رو قوانین علت و معلول کسی سخن بگوید که یکی از اشکالات 10 گانه است، دعا نقشی که دارد، تأثیری که دارد این است که علت مؤده است، علت ممده است، زمینه را فراهم کند تا قابل به نصاب مبدأ قابلی برسد. و اگر سخن از علم ازلی و قضا و قدر الهی و امثال ذالک است، باید گفت علم ازلی خدا تعلق گرفته که اگر کسی اهل نیایش به دعا باشد فیض میبرد و اگر اهل نیایش نباشد محروم میشود. علم ازلی این چه این است؟ حکمت خدا این چه این است؟ ما راهی برای کشف علم ازلی نداریم مگر به کلام خدا، راهی برای کشف قضا و قدر نداریم مگر به کتاب خدا. کتاب خدا این چه این ترسیم کرده است که خدا مقدر کرده است به بندگان داعی چیز عطا کند، نمود بخواهید بگیری، اگر نخواستید معناش این است که به خود متکی هستید. کسی که به خود متکی است خب روزی خودش هم خودش با تأمین کند. اگر اون بحث های قبلی راضی به این بود که مبدع فاعلی عالم و آدم خداست، این بخش اول. اگر بخش سوم هم این است که مبدع غایی عالم و آدم خداست، این بخش سوم. در وسط این است که شما بالاخره اگر رو نظام مبدع فاعلی باشد، فاعل همگان خداست، از او کمک بگیری. اگر رو نظام مبدع غایی میاندیشید، هدف همگان خداست، از او کمک بگیری. این برهانی که اول ذکر، اون برهانی که در مرحله سوم و آخر ذکر میکند، این وسط که دستور دعا داده شد محفوف به دو تا برهانه. ما با این را قضا و قدر کشف میکنیم، بنابراین دیگه احتیاج نیست که ما این اشکالات دهگانه فخر رازی را به صورت مبسوط ذکر بکنیم، گرچه همه اشکالاتشون جواب میدن، ولی جواب اجمالیش همین است که میتواند شبهات دهگانه را پاسخ بده. و اما اشکال دهمی که ایشون نقل کردن در جریان هست ابراهیم سلام الله علیه، اون عالی ترین دعا همان است که انسان با زبان حال بخواهد. این که میگوید حسبی ان سؤالی علمه به حال، این عالی ترین مرحله دعاست. یه وقت است انسان با زبان حال دعا میکند که خب این قالب ادعیه ما این است، یه وقت به زبان حال دعا میکند، یه وقت به زبان استعداد دعا میکند. اون لسان استعداد لسانی نیست که رد بشود، فهمد و آتاکم من کل ما سألتموه، هر چه خواستید گرفتید. منتها اگر با لسان استعداد باشد انسان دیگه یقینا پاسخ میگیرد. حالا اگر کسی به دیگری به وزیر دستش ظلم میکند، بعد با زبان مقال میگوید الهی لا تسلط علینا من لا یرحمونا، این با زبان مقال میگوید خدایا کسی را بر ما مسلط نکن. با زبان حال و استعداد که اون دعا به زبان استعداد مؤثر است، اینه که میاد خدایا کسانی را بر ما مسلط کن که بر ما رحم نمی کنن. خب اگر کسی در منزلش به اعضای منزلش ظلم می کنن، یا در محیط کارش به زیر دست ظلم می کنن، این چنین شخصی چه در نماز چه در غیر نماز بگوید اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمونا، این با زبان مقال میگوید خدایا ظالم را بر ما مسلط نکن. به زبان حال و بالاتر از زبان حال، به زبان استعداد میگن خدایا ظالم را بر ما مسلط بکن. اینه که فرمود و هر چه از خدا خواستید گرفتید و آتاکم من کل ما سألتموه، این به صورت فعل مضارع کرده، این که وعده نیست که، فرمود هر چه خواستید گرفتید. خب به زبان حال خیلی از چیزهاست که آدم میخواد و نمیگیرد، پس معلوم میشد عمده زبان حال و زبان استعداد است. اون زبان حال و زبان استعداد خلیل حق بالاترین لسان ها برای دعاست. این که میگوید علم او کافی است، یعنی من تنها به او متکیم، هر چه خواست، یعنی من خیر میخواهم، من صلاح میخواهم، صلاح منم که به دست اوست. اونگاه ندای یا ناروکونی بردن و سلام علی ابراهیم آمده. اگر کسی بگوید خدایا منو از آتش نجات بده، این تضرع زبانی دارد، اما اون تضرع استعدادی که پیدا نکرده است. اگر کسی خود را عبد محض ببیند، چنین شخصی متضرع محض است. این متضرع محض پاسخی که میشنود این است که یا نارو کنی بردن و سلام علی ابراهیم. به هر تقدیر این شبهات دهگانه رو ملاحظه می‌فرمایید، پاسخهای او هم روشن است. مطلب بعدی آن است که در این کریمه اگر لا یحب المعتدین علت اصل دعا باشد، دعا باز معنای خاص خودش است، یعنی خوندن. خوندن گاهی به صورت سوال است که خود ذات را میخوان، گاهی به صورت سوال فضائل و فوازل است که از ذات چیزهایی را میخوان. بالاخره اون که به محبوب میگوید یا زید و تمام تلاشش این است که یک بار هم او را ببینه، این خود زید را میخواد. حالا مادری
فرزندی را در هنگام تودیع جبهه که او را به جبهه اعزام کرد یک بار هم گفت یا زید، یعنی برگرد تو را ببینم. همین چیزی که از او نمیخواد که انسان که خدا را میخواند گاهی لقاء الله مطلوب اوست، گاهی هم از خدا میطلبد که خدا بگوید لبیک، اونگاه این حاجت خودش دریافت کند و خدا عرض کند که من فلان چیز میخوام، علم میخوام، کمال میخوام، عدل میخوام و ماننده آن، چه لقاء الله طلب بکند چه از خدا مطالب دیگر مسئلت کند، در هر دو حال این لایحه المعتدین میتواند علت اصل دعا باشد. غرض آن است که اگر علت اصل دعا بود این دعا هم میتواند سؤال ذات باشد که خدا یا خود را به ما نشون بده یا هم الهی حبلی کمال الانقطاع الیکم، این هم سؤال است، یا نه مطالب دیگر را از ذات اقدس اله مسئلت کنند. مطلب دیگر اون است که برای داعی یه حدی که از حد خود نباید تعدی بکند. اگر کسی به مقام ولایت نرسیده است میتواند از ذات اقدس اله مقام ولایت متعارف را مسئلت کند، اما دیگر نمیتواند از خدا مقام امامت بخواهد، نبوت بخواهد و مانند، چون امامت که دیگه کسبی نیست، کسی از خدا طلب بکند که به من امامت بده، این امامتی که مخصوص 12 معصوم پاک است. اما امامت به معنی رهبری وجعل للمتقین اماما، اون چرا؟ او رو میتواند امام اگر بخواهد با دعا از ذات اقدس اله مقام نبوت طلب بکند، این میشه اعتداء. نبی غیر اولو العزم بخواهد از خدا مقام اولو العزمی طلب بکند، میشه اعتداء. انبیای اولو العزم اگر بخواهن از ذات اقدس اله مقام خاتمشون را مسئلت بکنن، این میشه اعتداء. هر کسی حدی دارد، از دانی بر نمی آید که اون مقامی که مال اوست مسئلت کند، اما این کمالات مطلقه را چرا؟ پس اعتداء هم اقسامی دارد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود بلا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، یعنی ذات اقدس اله زمین و جامعه بشری را با وحی و نبوت و شریعت اصلاح کرده است، شما را فاسد نکنید. فساد در زمین هم گاهی به این صورت است که فرائنه داشتن که مفسد فی الارضن یفسدون فی الارضن جعل اهلها شیعا، یا نه محیط زیست را آلوده می کنن، اونم فسادی در زمین است. بالاخره یا فساد در زمین یا فساد زمینه. فرمود بلا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، که در ذیل این بخش قرآن کریم حدیثی از امام باقر سلام الله علیه است که ذات اقدس اله به وسیله وحی و نبوت جامعه های بشری را اصلاح کرده است، شما فاسد نکنید. در بحث های آغازین مسئله دعا اشاره شده است به این که آنها که طالب حضورن در حقیقت از خدا میخواهند که اونها را از غیبت به حضور بیاورد، وگرنه خدا معکم اینما کنتم. بعد اشاره شد که ذات اقدس اله نظیر وجود مبارک ولی عصر نیست. در جریان ولی عصر صحیح است که انسان برابر دعای ندبه بمانند آن بگوید اب رزوا ام بزی توا. سرش این است که وجود مبارک ولی است از اون جهت که خلیفت الله است، انسان کامل است، مظهر خدایی است که اینما تولو فسم وجه الله، او به اعمال عباد آشناست، هر بامداد و شامگاه اعمال همه را به عرض اون حضرت میرسانند، عرض اعمال همین است. گذشته از اینکه بعضی از ایام به طور خصوص اعمال را ارائه میکنند، هر بامداد و شامگاه اعمال همگان را به حضور حضرت میرسانند و کریمه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون مصداق کاملش ائمه علیهم السلام، که هر عملی از هر عاملی صادر بشود اونا میفهمند. ولی اونها روح محض نیستند تا از اون جهت مظهر اینما تولو حسن و وجه الله باشن، یه بدن مطهری هم دارن. انسان دلش میخواد اون بدن مطهر اینها را با همین چشم ظاهر زیارت کند، رضا میگوید اب رزوا ام زی تو با. ولی درباره ذات اقدس اله این چه نیست، او لله المشرق و المغرب محض است، او اینما تولو حسن و وجه الله محض است، او هو معکم اینما کنتم محض است. دیگر یه جنبه‌ای داشته باشد که از اون جنبه غائب باشد و انسان طلب بکند و بگوید من میخوام زیارتت بکنم، او دیگه نیست. و اگر چنون چه در جریان وجود مبارک ولی از ارواحنا فدا هست که همه اعمال را حضور و ظهور دارد و همه جا حضور و ظهور دارد و مظهر لله المشرق و المغرب است، یا مظهر اینما تولو فسم وجه الله است، باز بالاخره بر عرض چنین خاصیتی را دارد، ولی ذات اقدس اله به ذات چنین فضیلتی را دارد. بله، برای اینکه اون از این جهت محجوب است، یعنی خود شخص محجوب است. در تلیعه ادعو ربکم تحلیل شد که بازگشت دعوت حضور به این است که مرا بینا کن تا تو را ببینم. الان شما فرض کنید یه انسان نابینا یه برادری داشت، این برادرش سالیان متمادی آزاده بود و الان به برکت انقلاب اسلامی آزاد شد و از اسارت به در آمده، شهرم عظیم بستن برای اینکه این آزادگان آزاد شدن. برادرش نابیناست، با هم رفتن جبهه، یکی نابینا شد یکی آزاده، اون آزاده آمده در کنار او نشسته و این همطور در فراق برادرش میسوزد و نمیبیند. خب این چون نابیناست نمیبیند، وگرنه برادر آمده در کنار او. تمام این دعاهایی که میگیم عین کنت یا ولی المؤمنین، برای اینکه اگه کسی به جهنم رفته محجوب است. اون وقت از ذات اقدس اله مسئلت میکند مرا از این حجاب به در آور، من که نابینایم بینا بشوم تا تو را زیارت کنم. این نابینایی او هم نابینایی ظاهری نیست، برای اینکه بگه ربنا ابصرنا و سمعنا، آتش رو میبینم. لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، یه کوریست که فقط انبیا و اولیا و مؤمنین و بهشت و اینا را نمیبینه، نسبت به اینا کوره. جهنم و شعله جهنم و زبانه جهنم و کفار رو کاملا میبینه. اینا که نحشره و یوم القیامت اعما، اینطور نیست که آتش نبیند، که اونجا که باید رنج ببرد میبینه، اونجا که باید گنگ نصیبش بشود نحشره و یوم القیامت اعما. اولیای الهی رو نمیبیند، اما ابو لهب را با لهب نار میبیند. همین کورها هستن که میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، همین کرها هستن که میگن سمعنا. اما همین مؤمنی که در دنیا نگاه نامحرمانو نداشتن و گوششون هم حرف حرام نشنید، اینا در قیامت لا یسمعون حدیث صحابهم فی مشهد انفسهم خالدون، اون قرش رعب‌آور جهنم را اصلا نمیشنون، اصلا حدیثش نمیشنون، به همون دلیلی که در دنیا غیبت نشنیدن، دروغ نشنیدن، تهمت نشنیدن. اینا هم ناشنوایان، اما از بدیها ناشنوایان. اونها نابینایان، از خوبیها نابینایان. به هر تقدیر اگر در دعای کمیل یا مانند اون میگد انسان جهنم رفته، میگد اگر اونجا من آزاد بذاری فریاد برمی آورم عین کنت یا ولی المؤمنین، یعنی منو بینا کن که تو را ببینم. وگرنه ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، هیچ جا نیست، هیچ کس نیست مگر اینکه خدا با اوناست. منتها نابینا نمیبینه. خب بله دیگه، بعضی خدا را با ارحم الراحمین میبینن، بعضی خدا را به عنوان اشد المعاقبین میبینن. همین که میگوید ربنا ابصرنا و سمعنا، خدا را به عنوان انا من المجرمین منتقمون میبینن، نه به عنوان ارحم الراحمین، نه به عنوان فضلی فی عبادی و فضلی جنتی. همین نابیناها قهار را میبینن، منتقم را میبینن، از ثواب و فیض اله محرومه. خب ادعو ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. بعضی اون آداب فیزیکی دعا را دارن، اما آداب متافیزیکی دعا را ندارن. گردن کج میکنه، اشکم احیانا دارن یا تباکی دارن، آرام آرام ناله میکنن، تضرع دارن، خفیه دارن، اما خوف ندارن، طمع ندارن. این حالتهای روانی متافیزیکی دعاست نه فیزیکی. اون دو حالت حالت فیزیکی دعاست، شرط دعاست، ادب دعاست. مثل این میگن گردن کج بکن، با انگوش سبابه حرکت بده نظیر دعاهای بعد از نماز ماه رجب، این حالتهای فیزیکی شرط است. رو به قبله بشین، دو زانو بشین یا متبرکن بشین، این حالتهای عادی است. این حالت تضرع و خفیه است، اما اون نفسانیات به خوف و طمع برمیگرده. بالاخره انسان باید بترسد یا نترسد؟ ترس از جهنم کار آسانی نیست، برای هر کسی هم پیش نمی آید، چون اگر از جهنم بترسد دیگه با آتش بازی نمی کند. این چنین نیست که گناه بعدن بشود آتش، نه، میگن با آتش بازی نکن. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. منتها چطور یه آدمی بیهوش شده در اتاق عمل ایربن ایران میکنن قطعه میکنن و هیچ احساس ندارد، بیهوش است. اگه کسی مست دنیاست بیهوش است، این دستش الان سوخته به احساس نمی کنه. این ترس اگر باشد انسان با آتش بازی نمی کنه. و طمع اگر باشد خود را به چیزای غیر سودمند سرگرم نمی کنه. این تشویق کردن به خوف و طمع برای آن است که اگر یک جهت تقویت بشود، یعنی جهت خوف، این یأس می آورد که در بحث دیروز هم اشاره شد. و اگر طمع تقویت بشود غرور می آورد، اینم صحیح نیست. لذا ذات اقدس اله وقتی خودش میخواد معرفی کند میفرماید من هم بهشت دارم هم جهنم، نب عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلی. خودش معرفی بندگان صالح سالک رو که معرفی میکند فرماید یدعون نار رغبا و رهبا. این دو به ماها که افراد عادی هستیم دستور میدهد فرماد بعد او خوفا و طمعا. خب خودشه که معرفی میکنه فرماد ما نب عبادی که انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العظیم. بندگان به مقصد رسیده مثل اولیای الهی را که معرفی میکنه در سوره انبیا فرماد اینا کسانی هستند که یدعون نار رغبا و رهبا. اینا راغبانه و راهبانه، راهب یعنی خائف، رحبت یعنی خوف، راغب یعنی شائق و مائل. یدعوننا رغبا و رهبا، اینا مال اولیای الهی. به ماها که وظیفه داریم راهی راه اولیای الهی باشیم، به ما هم فرمود شما با این دو بال حرکت کنید، ودعو خوفا و طمعا. بعدم در همه این مراحل سگانه وقتی که خود شما معرفی میکنه میگوید من هم بهشت دارم هم جهنم، اما دو جور حرف میزنه. ببینید فرمود نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، اما دیگه نفرمود و انی اعذب و ان عذابی هو العذاب الالیم. اون جریان عقاب را به عذاب اسناد میدهد، نه متکلم وحده. خیلی بین این دو تعبیر فرق است. نب عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب الالیم، نه انی اعذب یا انی معذب، اینطور نیست. نظیر اون چی که در سوره مبارکه ابراهیم است که لئن شکرتم لعزیدن نکن، با لام و نون تاکید ثقیل و همه چی، اما لئن کفرتم چی لعذبن نکن که ندارد که، همون به استعذن ربکم لئن شکرتم لعزیدن نکن و لئن کفرتم این عذابی دشدی. خیلی این تعبیر را فرق میکنه. در جریان کنونی خود ما هم میبینید وقتی که به دو مطلب امر میکند برای یکی علت میارد نه برای هر دو. اگه بفرماید ودعو خوفا و طمعا ان عذاب الله قریب من المعتدین و ان رحمت الله قریب من المحسنین، این معلوم شود که اینا همتای همان پا به پاست. اما وقتی سخن از تعلیل است از جهنم هیچ سخنی به من نمیاد، بعد از رحمت سخن به من میاد. ودعوه خوفا، خوفا میان چی؟ خوفا میان نار دیگه، از نار سخن به میان نمیاد. و طمعا، طمعا الی چی؟ الی الجنه، اونگاه فقط از رحمت و جنت سخن میگه. این معنای سبقت رحمت بر غضب است. گذشته از این که کسی که داعی خداست خوفا من النار، چنین دعای احسان است و ان رحمت الله قریب من المحسنین شامل حال او هم خواهد بود. غرض آن است که خود این کار احسان است، کسی که از ترس خدا می نالد محسن است و رحمت خدا به محسن نزدیک است. در همه موارد بوی سبقت رحمت بر غضب هست، ولی به ما دستور دادن تا زنده ای کاری بکنید که جنبه خوف یه مقدار بیشتر باشه. اون آخرای عمر که من نعمره ننکسه فی الخلق فرا می رسد، راهی بروید که رحمت و امید بیش از خوف باشد، طمع بیش از خوف باشد. چون سکر جوانی، سکر مال، سکر مقام، سکر همین اوضاع اعتباری، این یه عامل کنترل میخواد و اون ترس است. آدم وقتی پیاده شد در آخر عمر دیگه وسیله فریب نداره. خب چرا اینقدر بیچاره پیر مرد سالمندو بترسونید؟ اگر رفت خانه سالمندانی که در اختیار شهرداری است، اونجا میخواد نصیحت کنه، اونجا اینا رو نمیتونه بترسونن که عامل فریب ندارن اینا. اونجا باید آیات رحمت و آیات مغفرت و آیات بشارت خونده بشود. لذا گفتن تا سواره ای سعی کنید خوف بیشتر باشد. وقتی پیاده شدید به مرحله من نعمرون نکسو فی الخلق رسیدید، امیدتون بیشتر باشه. خب این جریان ادعو ربکم تضرعا و خفیه بین حنفیه و شافعیه تا حدود اختلاف است. قرطبی در جامعش میگوید اصحاب ابی حنیفه به این ادعو ربکم تضرعا و خفیتن استدلال کردن که این آمینی که بعد از حمد گفته می شود مخفی باشه. آلوسی در تفسیرش دارد که شافعیه چنین سنت نهاد که آمین بعد از فاتحه بلند باشد. این دعاییست جهری که امام و مأموم میکنن. خب کلاهما کذا، چه جهرش چه اخفاتش، وقتی بنا شد که سنت اصیل نباشد نه جهر دارد نه اخفات. اما خب الحمدلله رب العالمین حساب دیگری دارد. پس اون چه که جناب قرطبی در تفسیر گفتن که اصحاب ابی حنیفه به این آیه تمسک کردن که آمین را مخفی بگوید، و اون چرا که آلوسی در تفسیر دارد که شافعیه جهر به آمین را سنت می دانن، اینها هشتشون با مطلب خود اونها. در جریان ان رحمت الله قریب من المحسنین که اسم ان مؤنث است و خبرش مذکر، هفت وجه است. قسمت مهم این وجوه سبع را زمخشری در کشاف یاد کرده است. خب به جای اینکه درباره معارف بیندیشند، درباره تذکیر و تأنیث وقت صرف میکنند. زمخشری در این قسمت ها مطلب عمیق قابل ارائه ای ندارد، اما حالا وجوه فراوانی که چرا قریب مذکر است با اینکه رحمت مؤنث است، حالا چون رحمت از رحم است، نظیر من جاءه موعظة من ربه که موعظه با وعظ یکی است، از این است، یا نظیر لعل ساعت قریب که در سوره شورا است، اونجا هم یکی مؤنث است و دیگری مذکر، یا چون مذکر و مؤنث تأنیثش حقیقی نیست به لفظی است، قابل این هست که خبر مذکر باشد، از این وجوه فراوان گفته شد که اینا دیگه الان مهم نیست. عمده آن است که ان رحمت الله قریب من المحسنین، این قرب درجاتی دارد. درجات قرب وابسته به درجات احسان است. یه وقت احسان یعنی انسان کار نیک می کند، یه وقت این است که نسبت به دیگری عمل خیر انجام می دهد. اینجا ظاهرا ناظر به آن است که احسان یعنی کار حسن کردن، برای اینکه دعا خودش کار حسن است. یه وقت انسان انفاق می کند، این انفاق احسان است، یعنی نسبت به دیگری کار خیر می کند. یه وقت است نه، دعا می خواند، دعا می کند که خود این دعا فعل حسن است. احسان درجاتی دارد. اگر احسان خالص بود رحمت خالص شامل می شود، و اگر احسان مشوب بود خلط و عمل صالحا و آخر سیئا بود رحمت مشوب نصیب می شود. این مربوط به درجات احسان است. در جریان دعا که گفتن تضرع و خفیه باشد، دست بلند کردن چطور؟ اگه کسی خفیتن دعا میکند آیا رفع یدین هم هست یا نه؟ اونم برابر با وظیفه خاص است. گاهی بعضی از دعاهاست که انسان ناله بکند بولاست، نظیر دعای ندبه که بعضی از جملهاش اینه. تا حالا دستور چی باشد؟ در کجا آدم دعا بکند؟ کجا فریاد برآورد؟ کجا ناله بکند؟ غالب دعاها اصل بر خفیه بودن است. حالا اگه گفتن در ندبه زجه بزنید، ویل داشته باشید، سراخ داشته باشید، اون نص خاص است. از وجود مبارک امام صادق سلام الله رسیده است که فرمود تضرع که یک ادبی از آداب دعاست، این است که با انگشت سبابه به سمت صورت خودت اشاره بکنی، نظیر همون حالتی که انسان در دعای ماه رجب دارد، که ظاهر اون دعا این است که از همون اول دعا این انگشت سبابه حرکت بکند، نه به یا ذوالجلال و الاکرام رسیدن. نه، ظاهر دعا این است که کل این جمله یا من ارجوه که آدم میخواند تا آخر این انگشت سبابه را به حالت تضرع در بیاورد. این معنی تضرع است که مرحوم کلینی از وجود مبارک امام صادق نقل کردن، و این هم دعای تضرع است هم دعای خفیه. بنابراین اون بعد اوه خوفن و طمعا ناظر به حالت های نفسانی است. ان رحمت الله قریب و من المحسنین، بعضش هم که بحث معاد است، اون هم علت قائل را اشاره بکنند. الحمدلله.